بده آنتیبیوتیک میخواد، موپیروسین موضعی، سفالکسین خوراکی، حتما ضد خارش استفاده میکنیم به صورت خوراکی، بعضی موقع نیاز از استروید خوراکی شروع بشه یا تزریقی در فازهای حاد، تو فازهای مزمن استروید موضعی، تزریق کورتون ریو جلدی میتونه کمک کننده باشه. در فازهای پیشرفته اگزمای وسیع و جنرالیزه استفاده از داروهای ایمونوساپرسیو میتونه کمک کننده باشه. نور درمانی که از درمانهای خیلی خوب اگزما هست و در موارد اگزماهای وسیع مطمئنن داروهای کورتونی و ایمونوساپرسیو با هم در کنترل ضایعات اگزما میتونه کمک کننده باشه.
آقای دکتر، با این توضیحی فرمودین همکاران جی پی میتونن درمان رو برای بیماران با اگزما بذارن یا اینکه باید ارجاع بدن حتما و اون مرزش برای اون مشخص؟
بله، تو مرحله اولیه مشکلی نداره استفاده از امولینت ها، ترکیبات گلیسرین، اوسرین، اوسرین هیدراته، ترکیبات ضد التهاب، کورتونیا، چه موضعی چه دورهای کوتاه مدت خوراکی قطعا میتونه کمک کننده باشه. ولی وقتی اگزما دیگه به درمانهای معمول و اولیه جواب نمیده و یا اگزمایی که از ابتدا وسیع است رو بهتره از همون ابتدا ارجاع بدن به همکاران متخصص پوست.
بله، خیلی ممنونم. خب آقای دکتر، بعد از درمان اگزما چه اقداماتی رو باید انجام بدیم؟ خب بیماری که سابقه داره، درمان رو براش گذاشتیم، بهبودی رو حاصل شده، از اونجا به بعد چه توصیه هایی باید برای بیمار داشته باشیم و آیا درمان های دوره‌ای باز هم نیاز داره یا چکاپ دوره‌ای؟
یه روش تشخیصی وجود داره به اسم پچ تست که در اگزماهای آلرژیک خیلی کمکمون میکنه. در پچ تست پشت بیمار 20-25 تا ماده چسبونده میشه، بعد از 48 ساعت خونده میشه و مشخص میشه که فرد به چه ماده حساسیت داره. متاسفانه یکی دو سال موادش تو ایران نیست. این یک ابزار تشخیصی برای نوع آلرژی ایجاد کننده اگزمای آلرژی تماسی و اگر این بود یا قبلا که داشتیم میتونست کمک کننده باشه. ولی همیشه خیلی راحت اگزما رو درمان کردن، ولی نگه داشتن درمان و یا اینکه فرد اصطلاحا خوب بمونه خیلی سخته، خیلی سخته، خیلی سخته و فرد باید همیشه از مواد ترکیب‌های چرب کننده استفاده کنه، پوستش رو مرطوب نگه داره، صابونای شستشوش گلیسرینه باشه و تماسش با اون مواد قطعا به دفعات خیلی کمتر در طول روز برسه که اگزما دوباره تکرار نشه و فعال نشه. و اگر این اتفاق بیفته که فرد دوباره با اون آلرژن تماس پیدا کنه، قطعا اگزما تکرار میشه و نتیجه حاصل نخواهد شد.
بله. آقای دکتر حسنی، یکی از شنوندگان پرسیدن که ما در دوران دانشجویی به همون میگفتن که حساسیت ها ممکنه نسبت به آلرژن ها به وجود بیاد یا از بین بره در طول زندگی. ایشون پرسیدن که آیا اگزما هم همین خاصیت رو داره یا اگر به یک آلرژن حساسیت نشون داد و اگزما تولید شد دیگه برای همیشه عمر اون اتفاق میفته؟
حرف کاملا درستیه. اون جمله اول، این که خیلی موقع ها سلولای لنفوسیت، حالا تی لنفوسیت ها که در جریان اگزما فعال میشن به سمتی میرن که اون آلرژنه کم کم مهار میشه و لنفوسیت های تی غلبه میکنن بر اون آلرژن و دیگه اون واکنش افزایش حساسیتی اتفاق نمیفته. ولی این که در چه زمانی اتفاق میفته، در چه کسی این اتفاق میفته، این قابل پیشبینی نیست. خیلی موقع ها افرادی که آلرژی دارن به نیکل در گذشت زمان یه سال یا 10 سال به تدریج این واکنش از بین میره، ولی این مشخص نیست که کی این تیسل های در واقع محافظ فعال میشن و این فعالیت ثابت میمونه و دیگه اگزما تکرار نمیشه. این قابل پیشبینی نیست ولی کاملا درست هست.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر استانی از اینکه خیلی کامل برای ما اگزما رو توضیح دادین. البته با صحبتی که اوایل بحثتون داشتین خیلی طیف گسترده‌ای داره که طبیعتاً از زمان برنامه خارجه، اما امیدوارم که این مباحثی که مطرح شد بتونه کمک بکنه به همکارانمون در بالین که بهتر تشخیص بدن و درمان رو بتونن سریع‌تر شروع کنن.
امید خدا.
اگر توضیح در مورد
خواستم از برنامه‌تون و از دعوت شما تشکر
کنم. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر، ممنونم. خواهش می‌کنم، شب شما بخیر. خدا نگهدار.
خدا.
من با تو هم پشت همین پلکای بسته، از آخرین برفی که تو اسفند اومد، یادم میاد وقتی نفسهای من و تو مثل خیابون زیر بارون بند اومد. هنوزم بی هوا وقتی اون لحظه ها تو رو یادم میاد، نفسم میگیره، اون همه خاطره سخت یادم بره، تو به خوابم میای شب از اینجا میره. هنوزم بی هوا وقتی اون لحظه ها تو رو یادم میاد، نفسم میگیره، اون همه خاطره سخت یادم بره، تو به خوابم میاد شب از اینجا میره. میخوام فقط یه بار دیگه اون کسی که دل و پسی هامو نفهمیدم ببینم، تو این شب قطبی که فردایی نداره بیدار میمونم که خورشید و ببینم. هنوزم بی هوا وقتی اون لحظه ها تو رو یادم میاد، نفسم میگیره، اون همه خاطره سخت یادم بره، تو به خوابم میای شب از اینجا میره. هنوزم بی هوا وقتی اون لحظه ها تو رو یادم میاد، نفسم میگیره، اون همه خاطره سخت یادم بره، تو به خوابم میاد شب از اینجا میره. هنوزم بی هوا وقتی اون لحظه ها تو رو یادم میاد، نفسم
بیماران هست. و با هم گزینه انتخابی رضا رادین هست، یعنی گزینه دوم. اسهال استفراغ ویروسی گزینه اول، گزینه انتخابی آویشا جعفری از اصفهان. سحر سولتی از یاسوج، ایشون هم گزینه اول یعنی اسهال استفراغ ویروسی رو انتخاب کردن. قسمت کنکاش در ادامه موضوع محوری که اختصاص داشت به پوست آماده پخش است.
کنکاش. هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
به نام خدا، من دکتر مریم محلوجی راد هستم، فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی، کهیر یک سری بصورات پوستی هستند که برجسته هستند بر روی پوست، قرمز رنگ هستند، اشکال مختلفی دارند. از مشخصاتشون این هست که معمولاً چند ساعت در روی پوست ایجاد میشن و به سرعت از بین میرن و دوباره در جای دیگری ممکنه بروز پیدا بکنن. حالا کهیری که بیشتر از 6 هفته طول بکشه به عنوان کهیر مزمن نامیده میشه. کهیرهای حاد معمولاً کوتاه‌تر از این زمان طول میکشن و خب به سرعت از بین میرن. ولی کهیرهای مزمن طولانی هستن. گاه بیمارانی به ما مراجعه میکنن که سالهاست دچار کهیر مزمن هستن و از این بیماری رنج میبرن. البته در مواردی ممکنه که این کهیر ارگان‌های داخلی بدن رو هم درگیر کنه، مثل مخاط دستگاه گوارش، مخاط دستگاه تنفس، در اون صورت میتونه مخاطره آمیز باشه. تقریباً 5% بیمارانی که مبتلا به کهیر مزمن هستن، کهیرشون ممکنه به علت آلرژی غذایی باشه. یعنی در 95% موارد علت آلرژی غذایی نیست و علل دیگری هستن. در سطح زیادی از اینها کهیرهای اوتوایمیون هستن. یک نوع کهیر ما واسکولیتی داریم که عرض کردم کهیرها میتونن در بیماران روماتیسمی اتفاق بیفتن. کهیرهای واسکولیتی در این گروه قرار میگیرن. اینها یکم از نظر ظاهری هم مشخصاتشون با کهیرهای معمولی فرق میکنه. به این صورت است که معمولاً کهیر این افراد بیشتر از 24 ساعت روی بدنشون باقی میمونه، یعنی طولانی مدت هست. و کهیر معمولی وقتی از بین میره جایی از خودش باقی نمیگذاره، ولی کهیرهای واسکولیتی وقتی هم خوب میشن از خودشون آثار به جای میگذارن و جاشون باقی میمونه. و کهیرهای واسکولیتی ممکنه همراه با درد باشن، چه در محل کهیر و چه به صورت درد مفاصل، که اینها ما رو هدایت میکنه به این سمت که ممکنه این کهیر از نوع واسکولیتی باشه و شاید در این موارد نیاز باشه که ما نمونه برداری از کهیر انجام بشه یا بیوپسی انجام بشه و پاتولوژی به ما بگه که آیا این کهیر کهیر واسکولیتی هست یا خیر. که اگر کهیر واسکولیتی باشه، درمانهای خاص خودش رو که بیشتر داروهایی هست که در بیماریهای روماتیسمی استفاده میشه مورد استفاده قرار میگیره. فردی که مبتلا به کهیر مزمن هست بایستی حتما مراجعه پزشکی داشته باشه. در مراجعه اولیه یه سری آزمایشات اولیه براش انجام میشه. در صورتی که آزمایشات مشکلی داشته باشه، خب کهیر ممکنه نسبت به اون اختلال نسبت داده بشه و دنبال درمان اون بره. و اگر که در آزمایشات چیزی نشون داده نشد، به عنوان یک کهیر ایدیوپاتیک یا کهیر بدون علت تلقی میشه و تحت درمان قرار میگیره فرد. درمان کهیر مزمن به صورت گام اول، گام دوم و گام سوم در گایدلاین ها وجود داره. در گام اول ما معمولا از داروهای آنتی هیستامین ساده تر استفاده میکنیم. البته چون کهیر مزمن یک بیماری مزمن و طولانی مدت هست، بایستی داروهای استفاده کنیم که حداقل عوارض رو داشته باشه و در این حال بتونه بیماری فرد رو کنترل بکنه. بنابراین از آنتی هیستامین های نسل دو استفاده میکنیم، به خاطر اینکه آنتی هیستامین های نسل اول مثل هیدروکسیزین، مثل دیفنهیدرامین، مثل کلورفنیرامین، کلماستین، اینها بسیار خواب‌آور هستند و باعث اختلال در زندگی فرد میشن. بنابراین میاییم از آنتی هیستامین های نسل دوم مثل لوروتادین، مثل سترزین و فکسوفنادین استفاده میکنیم که اثر خواب‌آوری کمتری دارن و در این حال میتونن کحیل رو کنترل بکنن. اینکه با چه دوزی استفاده کنیم، معمولا از دوزهای معمول شروع میکنیم و اگر پاسخ نداد فرد میتونیم دوز رو 4 تا 6 برابر دوز معمول افزایش بدیم. اگر در گام اول فرد به این داروها پاسخ نداد، وارد گام دوم میشیم که در گام دوم معمولاً از داروهای آنتی‌هیستامین نسل‌های مختلف استفاده میکنیم. ممکنه از نسل 2 همزمان با نسل 1 و همچنین از داروهای آنتی‌لوکوتریان مثل مونتلوکاست هم در این گام دوم استفاده کنیم. و اگر فرد به گام دوم هم جواب نداد، وارد گام سوم میشیم که در گام سوم اخیراً داروهایی استفاده میشن. یکی از این داروها یک مونوکلونال آنتیبادی هست که بر علیه IgE ساخته شده به نام اومالیزوماب یا زولیر، که مطالعات بسیار زیادی در مورد این دارو و کحیر مزمن انجام شده و دیده شده که درصد زیادی از بیماران، نه همه بیماران، درصد زیادی از بیماران به این دارو پاسخ میدن. این دارو مشکلش این هست که گران قیمت هست بسیار و تقریبا هر 4 هفته یا ماه یک نوبت تزریق بایستی انجام بگیره و معمولا تا 8 تزریق دیده شده که در بسیاری از موارد بیماران به رمیشن رفتن و بیماریشون خاموش شده. البته بجز این دارو، داروهای دیگری هم در گام سوم قرار دارن که داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی هستن، گاهی داروهای ضد التهابی هستن مثل سیکلوسپورین که جزء داروهای ایمونوساپرسیو هست، مثل داروهای ضد التهاب دیگر مثل هیدروکسیکلوروکین و از این گروه داروها که مورد استفاده قرار میگیره در درمان کحیر مزمن. با همه این حالات درصد بسیار کمی از بیماران مبتلا به کحیر مزمن متاسفانه به هیچ یک از این روش‌های درمانی پاسخ نمیدن و کحیرشون همچنان باقی میماند.
یک بار دیگه کیس رو با هم مرور بکنیم. آقای دکتر مدبر
از بیخوابی شاکیه، احساس اضطراب و نگرانی داره، چه دارویی براش مناسب تره؟ گزینه اول میرتازاپین، گزینه دوم اولانزاپین، گزینه سوم فلوراسپام و گزینه چهارم زولپیدم. در درمان بیخوابی داروهای غیر بنزودیازپینی خط اول درمان هستند، چون بنزودیازپین ها منجر به تحمل و وابستگی میشن، اما داروهای غیر بنزودیازپینی خط اول درمان بیخوابی هستند. در مورد سایر گزینه ها، چون بیمار چاق و دیابتیه، گزینه اول میرتازاپین و گزینه دوم اولانزاپین چون منجر به افزایش وزن میشن انتخاب مناسبی نیستن. بنابراین چون بیمار دچار اضطراب و نگرانی هم هست، جواب سوال گزینه 3 فلوراسپام. بریم سراغ سومین نکته از مبحث دارو، سوال سوم. جوان 18 ساله‌ای به دنبال یک استرسور روانی مقدار قابل توجهی دیازپام مصرف کرده. در مراجعه به اورژانس استفاده از چه دارویی میتونه منجر به بهبود اثرات اووردوز دیازپام بشه؟ گزینه اول ایندرال، گزینه دوم فلومازنیل، گزینه سوم پریمیدین، گزینه چهارم کاربامازپین. مبحث آنتی دوتا در تمامی دو روز مبحث مهم و پرتکراریه. در درس روان چون بیشتری میزان اووردوز با مصرف بنزودیازپین هاست، فلومازنین آنتی دوت مهمی محسوب میشه. فلومازنین با دوز 2.5 میلی گرم IV در طی 30 ثانیه تجویز میشه و اگر بیمار به هوش نیاد میتونیم 2 مرتبه 3.5 میلی گرم فلومازنین IV رو طی 30 ثانیه مجدداً تجویز بکنیم. با توجه به مصرف دیازپام، جواب سوال گزینه 2 فلومازنین. چهارمی سوال این مبحث، بیماری به دلیل اسکیزوفرنی تحت درمان با کلوزاپین، دارو از 2 ماه قبل شروع شده. سی بی سی با چه فواصلی باید انجام بشه؟ گزینه اول هفتگی، گزینه دوم 1 هفته در میان، گزینه سوم ماهی 1 بار و گزینه چهارم 3 ماه 1 بار. یکم روی سوال فکر کنیم. از اونجایی که مهمترین عارضه کلوزاپین آگرانولوسیتوزه، بیمار باید طی درمان در 6 ماه اول به شکل هفتگی و 6 ماه دوم هر 2 هفته و بعد از 1 سال به شکل ماهانه آزمایش سی بی سی انجام بده. از اونجایی که ممکنه گرفتن آزمایش هفتگی یکم دور از ذهن باشه و با هوشمندی طراح جواب صحیح هم تو گزینه اول قرار گرفته، شک نکنید و سی بی سی هفتگی برای کلوزاپین رو فراموش نکنید. آخرین سوال و آخرین نکته. فردی به علت افسردگی تحت درمان با فلوکستینه ولی بعد از 4 هفته پاسخ درمانی مناسب رو نگرفته. تجویز چه دارویی در این مرحله صحیح تره؟ گزینه اول سیتالوپرام، گزینه دوم نورتریپتیلین، گزینه سوم ونلافاکسین و گزینه چهارم ترانیل سیپرومین. هیچ کدوم از داروهای SSRI برتری خاصی نسبت به بقیه ندارن. کسایی که به یک داروی SSRI پاسخ ضعیفی میدن به داروهای دیگه این گروه معمولا جواب میدن. بنابراین اگر به یک داروی SSRI جواب نداد، قبل از اینکه داروی SSRI رو تغییر بدیم از سایر داروهای SSRI استفاده می‌کنیم. پس با توجه به اینکه بیمار به فلوکستین پاسخ نداده، یک SSRI دیگه مثل گزینه اول سیتالوپرام رو برای شروع می‌کنیم. از مهمترین نکات مبحث دارودرمانی درس روانپزشکی رو با هم مرور کردیم. تا شب‌های آینده و ادامه درس روانپزشکی شاد و سربلند باشین. شبتون بخیر.
برای آخرین بار کیس امشب رو با هم مرور بکنیم. آقای دکتر مدبر از دانشگاه قزوین برامون طرح کردنشون پزشکی عمومی و پی‌اچ‌دی سلامت دارن. 2 نفر از اعضای یک خانواده 5 نفره 3 روز پس از بازگشت از مسافرت دچار اسهال آبکی 8 تا 12 نوبت شدند. بیماران تب ندارند ولی از گرفتگی عضلات به ویژه ساق پا شکایت دارند. بیماران از آتش فراوان هم شاکی هستند. سایر اعضای خانواده با اینکه از غذای مشترک استفاده کردند علائمی ندارند. با توجه به اینکه فصل تابستان هست، محتمل ترین علت برای این بیماری رو باید شما عزیزان انتخاب بفرمایید. گزینه اول اسهال و استفراغ ویروسی، گزینه دوم وبای التور، گزینه سوم بیماری کرونا و گزینه چهارم کولیت التهابی. خب، سامانه پرمکی 3102 همچنان در اختیار شما شنوندگان محترم سپهر دانش هست. علت انتخاب گزینه‌تون رو هم برای ما ارسال بفرمایید. میثم رمضانی تبار از شهرستان جویبار، ایشون گزینه دوم رو انتخاب کردند و با التور. مهدی از زاهدان، ایشون گفتن که با توجه به فصل تابستان و اسهال آبکی و وبای التور رو انتخاب میکنن، ایشون هم گزینه انتخابشون گزینه دوم است. صادق سلمانی از چابهار. ایشون گزینه انتخابیشون گزینه اول هست، یعنی اسهال و استفراغ ویروسی. فرهاد هم برای ما پیامکی ارسال کردن، ایشون گفتن که وبای التور محتمل ترین تشخیص برای این بیمار است. زهرا سادات از تهران، ایشون گفتن که وبا بهترین تشخیص برای این بیماران هست، پس گزینه دوم را انتخاب میکنه. خیلی سپاسگزارم از همه شما عزیزانی که برای ما پیامک ارسال کردین و عذرخواهی میکنم اگر پیامکی رو فرصت نشد که بخونیم. خب ارتباطم مجددا با آقای دکتر مدبر از دانشگاه علوم پزشکی قزوین برقرار شده. آقای دکتر عرض سلام مجدد دارم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم و شب بخیر.
خیلی ممنونم آقای دکتر. خیلی از شنوندگان برای ما پیامک ارسال کردن، حجم زیادی بود و بین گزینه اول و دوم شاید بیشترین انتخابی بود که شنوندگان عزیز برای ما ارسال کردن، اما شما برای ما بفرمایید که قصدتون از این سوال چی بود و برای ما توضیح بفرمایید.
خب همینطور که میدونید ما به خاطر تعطیلی عید سعید قربان مسافرت‌های زیادی داشتیم، به خصوص نواحی شمالی کشور، و این باعث میشه که خیلی ها نتونن در واقع اون بهداشت آب و مواد غذایی که استفاده میکنن رو رعایت بکنن. خب بعضی ها به حال از دستشویی هایی که با ازدحام زیاد در واقع داره استفاده میکنن و مواد غذایی که استفاده میکنن ممکنه که خوب حرارت ندیده باشه، یا از سبزیجات و میوه هایی استفاده بکنن که خوب شسته شده نباشه. اینا همه باعث میشه که ما با یه افزایش در واقع تعداد اسهال آبکی مواجه باشیم در کلینیک ها، که یکی از عوامل اصلی اون همون وبای التور هست که در کشور ما به صورت در واقع اندمی هست و هر چند سالی به هر حال به صورت اپیدمی هم در میاد بیرون، و فصل شایعش هم اوایل تابستون هست که علت شایعش رو هم که خدمت شما عرض کردم همون مصرف مواد آلوده غذایی هست، و به خصوص موادی که به شکل مثلا میوه و سبزی شسته نشده باشه، غذاهایی که خوب حرارت ندیده باشه یا هنگام خورده شدن در واقع نیم پز باشه یا خام باشه، مثل کباب‌هایی که استفاده میکنن و به وسیله دست یا مگس و اینها آلوده شده باشه، استحمام یا شنا توی آب‌های آلوده هست، و به خصوص برای فصل گرما که از یخ استفاده می کنن، از یخ آلوده استفاده بکنن، در طول مسیر تولید و توزیع یخ این آلودگی ایجاد بشه، و یا در مورد کودکان و نوزادان به جای اینکه از شیر مادر استفاده کنن از بطری‌های آلوده استفاده بکنن، فرصت شستشوش رو نداشته باشن، داستان رو ایجاد میکنه، یا از طریق دست آلوده افراد مبتلا که چون میدونید که بیماری التور یه بیماری مدفوعی دهانی هست، افرادی که مبتلا باشن به این بیماری، آشپز باشن یا در سرو غذا در واقع دخالت بکنن، اینها میتونن افراد سالم رو آلوده بکنن. و خب تهوع و استفراغ یا اسهال افراد مبتلا حاوی این میکروب هست، و میکروب میتونه به طرقی که عرض کردم خدمت شما و افراد منتقل بشه. خب علائم شایعی که خدمت شما عرض کردیم در همین کیسی که پرزنت شد و خدمت شنوندگان محترم مطرح شد بود که در واقع دلدرد و دلپیچه خیلی کم هست در وبای التور، ولی استفراغ و اسهال شدید و آبکی دفعات مکرر اجابت مزاج در واقع دیده میشه. خب به ندرت و